آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نامی آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشد. امروز دوشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید. برنامه بعدی حکایت آیه ها خواهد بود و پس از آن تکراری آسیایی مرکزی را خواهد شنید و پایان بخشی برنامه سیاسی خواهد بود. این را هم میشنوید. همراهان گرامی لحظات صبحگاهیتان بخیر باشد و اینک تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه اول اسفند سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 29 رجب سال 1444 هجری قمری و مطابق با 20 فوریه سال 2023 میلادی است. 49 سال پیش در روز 29 رجب 1395 هجری قمری آیت الله سید محمد هادی میلانی فقیه بزرگ و مرجع عالی مقام شیعه درگذشت. آیت الله سید محمد هادی میلانی در محرم سال 1313 هجری قمری در نجف به دنیا آمد. اجداد او همه از سادات حسینی شهر مدینه منوره و از فرزندان امام چهارم حضرت علی ابن الحسین علیه السلام بودند. پس از اتمام دروس مقدماتی به درس اساتیدی چون ابوالحسن اصفهانی، میرزای ناینی و آقا ضیاءالدین عراقی حاضر شد. آیت الله میلانی علاوه بر مهارت در فقه، در علومی همچون فلسفه، تفسیر و علوم قرآنی نیز تبحر داشت و این دروس را تدریس می‌نمود. شاگردان فراوانی از جمله آیات عظام، حسین وحید خراسانی، سید عباس صدر، محمد تقی جعفری، سید محمد باقر طباطبایی و غیره در محضر درس او به مدارج بالای علمی دست یافتند. همچنین آثار فراوان علمی آیت الله میلانی در کتاب‌های گوناگون ایشان متبرور شده است. این عالم بزرگ در سال 1373 هجری قمری وارد شهر مشهد شد و با حضور خود حوزه علمی مشهد را رونقی دوباره بخشید. سرانجام این عالم ربانی که در اواخر عمر خود از همراهی با نهضت اسلامی مردم علیه رژیم پهلوی غافل نبود، در سال 1395 هجری قمری برابر با 1354 هجری خورشیدی در سن 82 سالگی دار فانی را وداع گفت و در جوار مرقد مطهر امام رضا علیه السلام به خاک سپرده شد. ۴۳ سال پیش در روز اول اسفند سال 1358 هجری خورشیدی، امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، رهبر فقید انقلاب اسلامی، فقهای اولین دوره شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران را تعیین کردند. وظیفه اصلی شورای نگهبان بررسی مغایرت نداشتن مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. اعضای این شورا مرکب از دو گروه شش نفری از فقها و حقوقدانان است. فقهای شورای نگهبان را رهبر انقلاب تعیین می کند و حقوقدانان توسط رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی و سپس با آرای نمایندگان مجلس انتخاب می شوند. همچنین بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت بر انتخابات مختلف چون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و هر گونه همه پرسی بر عهده شورای نگهبان است. و 35 سال پیش در روز اول اسفند سال 1366 هجری خورشیدی در جریان جنگ تحمیلی رژیم سابق عراق علیه ایران، یک فروند هواپیمای مسافربری ایران هدف دو موشک جنگنده ارتش رژیم صدام قرار گرفت و منهدم شد. در این حادثه حجت الاسلام فضل الله محلاتی نماینده امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همراه 39 نفر دیگر از مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران به شهادت رسیدند. شهید محلاتی از پیشگامان مبارز علیه ظلم و جور به شمار می رفت. بنا به فرمایش امام خمینی رحمت الله تعالی علیه، وی از چهره های درخشان انقلاب و از یاران ثابت قدم امام در سالهای دشوار مبارزه در دوران قبل از انقلاب اسلامی بود. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، رهبر فقید انقلاب اسلامی، در پیامی بعد از شهادت حجت الاسلام محلاتی و همراهانش فرمود: امید آن است که خداوند به این عزیزانی که در اثر این جنایت به سوی او پرواز کرده اند اجازه ورود به محفل خاص خود را دهد و حجت الاسلام حاج شیخ فضل الله محلاتی شهید عزیز را که عمر خود را در راه انقلاب صرف کرد اجازه ورود در محضر شهدای صدر اسلام مرحمت نماید. به هر حال جنایت رژیم صدام در سرنگون کردن هواپیمای مسافری ایران یکی دیگر از موارد متعدد حمله به غیر نظامیان و نقض حقوق بین المللی در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران بود. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه اول اسفند سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 20 فوریه سال 2023 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ بود و در این لحظه تکراری گلبرگ را می شنوید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام، زنون مصری در اطراف رود نیل گذر می کرد. جوانی را دید که به تنهایی در کنار رود نشسته و به تلاطم آب خیره مانده است. نزدیک آمد و او را گفت: از کجایی ای غریب؟ جوان بدون آنکه به زنون نگاهی کند به بدیهت گفت: غریب که باشد او که با حق انسی دارد؟ تنها چون بود کسی که همراهش او بود؟ زنون چون این سخن بشنید از خود بی خود شد، شیفتگی و سرگشتگی در جانش پدید آمد و لحظاتی چنین گذشت تا اینکه نعری همی کشید. جوان چون نعری زنون بشنید برخاست و در چهره او قدری خیره ماند و وی را گفت: ای پیر، تو را چه حال شد در این ساعت؟ زنون گفت: سخن تو چنینم کرد، دارو با درد موافق افتاد. یکی از صالحان از غایت زهد از خلق عزلت گرفت و بر سر کوهی مقیم شد. عهدی با خود کرد که از هیچ کس سؤال نکند تا آنچه رزق او باشد بی واسطه بدورسد. مدت 7 روز برآمد، از طعام هیچ چیز نیافت. اضطرار به کمال غایت رسید. در این حال در مناجات با حضرت عزت گفت: خداوندا، کریما، اگر عمرم باقی است، آن رزق که در ازل به نام من قسمت کرده ای به من رسان، و اگر عمرم به آخر رسیده مرا به احتضار رسان. پس از لحظاتی به گوش هوش شنید که او را گفتند: ای بنده ما، تقدیر چنان رفته است که به واسطه رزق به تو رسد. برخیز و به میان شهر رو تا رزق به واسطه به تو رسانیم. مرد صالح چون به میان شهر رسید، حاضران به دو تبرک نمودند و طعامهای نیکو به نزد او آوردند. چون شب هنگام به خواب رفت، در عالم خواب دید که به گوشش چنین خواندند: ای بنده ما، بدان سبب که می‌خواهی زاهد باشی، در دنیا حکمت ما باطل خواهی کردن. ندانی که منزلت و قربت آن جماعت که رزق ایشان به واسطه بندگان به دیشان رسد زیادت تر از آن است که آن جماعت ارزاق ایشان بی واسطه به دیشان رسد. بایزید بسطامی در پس امامی به جماعت نماز می گذارد. هنگامی که نماز تمام شد، آن امام او را گفت: ای شیخ، تو کسبی نمی کنی و چیزی از کسی نمی خواهی، پس از کجا می خوری؟ بایزید چون این سخن بشنید، او را گفت: ای مرد، صبر کن تا نماز قضا کنم. امام جماعت با تعجب گفت: چرا می‌خواهی چنین کنی؟ بایزید گفتش: نماز از پس کسی که روزی دهنده را نداند روا نبود که گذارند.
دوستان گرامی، آرزومندم لحظه لحظه های زندگیتان پر از آرامش باشد. اینک حکایتی آیه ها را میشنوید.
حکایات آیه ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم و در این برنامه به شأن نزول آیه 12 از سوره شریفه حجرات می‌پردازیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. سلمان در منطقه جی نزدیک شهر اصفهان به دنیا آمد و پدرش نام او را روزبه نهاد. روزبه از دوران نوجوانی در جستجوی حقیقت بود و برای رسیدن به آن تلاش بسیاری کرد. رنج‌های فراوانی متحمل شد و در این راه از هیچ خطری نهراسید. سلمان پس از آشنایی با آیین مسیحیت به شام مهاجرت کرد و سپس برای رسیدن به سرچشمه زلال حقیقت راهی حجاز شد. او گم شده خود را در شهر مدینه یافت و همانجا مسلمان شد و از سوی پیامبر به سلمان محمدی ملقب گردید. سلمان از جمله مردان مجاهدی بود که در کسب معرفت تمام همت خود را به کار برد تا آنجایی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در ستایش وی فرمود: سلمان دریای عمیقی است که آبش تمام نمی شود و گنجی است که پایان نمی گیرد. سلمان از ما اهل بیت است. او آبشاری است که پیوسته علم و دانش و برهان از او فرو می ریزد. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد نشسته بودند که ناگاه رو به یاران خود نمود و فرمود: کدام یک از شما روزگار را با روزه سپری می کنید؟ سلمان بلا فاصله دست بلند کرد و گفت: من، ای فرستاده خدا. پیامبر خدا در ادامه سوال قبلی پرسیدند: کدام یک از شما شب تا سحر بیدار می مانید؟ بار دیگر سلمان گفت: من، ای رسول خدا. بار سوم رسول خدا فرمودند: کدامتان در هر روز یک بار قرآن ختم می کنید؟ این بار نیز سلمان گفت: من، ای رسول خدا. یکی از یاران پیامبر برآشفت گفت: ای رسول خدا، سلمان مردی ایرانی است و می خواهد بر ما قریشیان مباهات کند. سپس ادامه داد: شما فرمودی کدامتان روزگار را با حال روزه سپری می کند؟ او گفت: من، در حالی که من خود شاهد هستم که او در بسیاری از روزها مشغول خوردن غذاست. و فرمودی کدامتان شب را تا صبح بیدار می ماند؟ گفت: من، در حالی که دیدم شبهایی که او در خواب بوده است. فرمودی کدامتان در هر روز یک بار قرآن ختم می کند؟ و او ادعا می کند تمام روز در حال تلاوت قرآن است. بسیاری از اوقات در گوشه آرام نشسته و چیزی نمی خواند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که به نظر می رسید رنجیده خاطر شده است فرمود: خاموش باش. کجا دیگر می توانی چنین همانندی برای لقمان حکیم بیابی؟ به جای اعتراض بهتر است از خود سلمان بپرسی تا آگاهت کند. سپس سلمان در توضیح سخنان خود شروع به صحبت کرد و گفت: من در هر ماه 3 روز روزه می گیرم و خداوند عزیز فرموده است هر کس نیکی کند 10 برابر پاداش دارد. همچنین ماه شعبان را با روزه به ماه رمضان متصل می کنم و هر که چنین کند پاداش روزه همیشه را دارد. آن مرد که هنوز آثار خشم در چهرهش نمایان بود گفت: این که ادعا می کنی شب را تا صبح بیدار می مانی چگونه است؟ سلمان گفت: از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمود هر کس با طهارت بخوابد در ثواب چنان است که تمام شب را عبادت کرده باشد. اما در مورد ختم قرآن، بدان که فرستاده خدا فرمود هر کس یک بار سوره قل هو الله احد را بخواند پاداش 1/3 قرآن را دارد و هر که 2 بار بخواند 2/3 قرآن را خوانده است و هر که 3 بار بخواند گویا قرآن را ختم کرده است و من هر شب 3 بار این سوره را تلاوت می کنم.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا. همینی که قرآن رو تو جیبمون بگذاریم کافیست؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیزه.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه‌ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. این برنامه هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه رو از بخش تولیدات رادیو سایت دریافت کنید. گروهی از مسلمانان که از شهر مکه به مدینه مهاجرت کرده بودند زندگی فقیرانه ای داشتند. روزی دو تن از آنان که به شدت گرسنه بودند سلمان را دیدند. آن دو از سلمان خواستند تا چاره ای برای رفع گرسنگی آنها بجوید. سلمان نیز بلافاصله به جستجوی غذا پرداخت، نزد رسول خدا رفت. پیامبر خدا او را نزد اسامه بن زید که خزانه دار شهر مدینه بود فرستاد. هنگامی که سلمان نزد اسامه رفت و از او برای آن دو مسلمان درخواست کمک کرد، اسامه سرش را از شرمندگی پایین انداخت و گفت چیزی موجود نیست که آن دو را سیر کند. سلمان با ناامیدی بازگشت و این خبر را به آنان رساند. وقتی سلمان از آنجا دور شد، آن دو از اسامه و سلمان به بدی یاد کردند و گفتند اسامه بخل ورزیده است، مگر می شود در بیت المال چیزی یافت نشود؟ و درباره سلمان نیز گفتند اگر او را سراغ چاه پر آب هم بفرستیم، آب آن چاه فرو می نشیند. آن دو مرد در حالی که از گرسنگی در رنج بودند به حضور رسول خدا رسیدند. پیامبران با دیدن آنها فرمود شما را چه شده؟ دور دهانتان آثار گوشت میبینم. چه گوشت خورده اید؟ چه گوشتی خورده اید؟ آن دو بسیار تعجب کردند. یکی از آن دو با ناراحتی گفت چه میگویی یا رسول الله؟ ما مدتی است که گرسنه ایم و به غذایی دست نیافته ایم. ما به دنبال تکنانی هستیم تا شکممان را سیر کنیم. در چنین حالی شما میفرمایید ما گوشت خورده ایم؟ پیامبر فرمود آیا شما گوشت سلمان و اسامه را نخورده اید؟ آیا شما غیبت دوستان خود را نکرده اید؟ همان غیبت همانند خوردن گوشت بدن برادرتان هست که به سرعت ایمان را زایل می کند. همراهان عزیز، غیبت این است که انسان درباره شخص دیگری مطلبی را بگوید که اگر او بشنود ناراحت می شود. چه این سخن درباره عیب و نقص او باشد که در خود فرد و نقص او باشد که در خود فرد، بدن او یا شخصیت و دین و دنیای وجود دارد و یا در چیزی باشد که به او وابسته باشد. قرآن کریم غیبت کردن را به منزله خوردن گوشت برادر مرده مطرح نموده است و خداوند متعال در آیه 12 سوره شریفه حجرات می‌فرماید
یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گناهان بپرهیزید که پاره ای از گمانها گناه است، و جاسوسی نکنید و بعضی از شما غیبت بعضی دیگر نکنید. آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ به یقین همه شما از این امر کراهت دارید. تقوای الهی پیشه کنید که خداوند توبه پذیر و مهربان است. دوستان ارجمند، در آیه 12 سوره شریفه حجرات، سه حکم اسلامی اجتناب از گمان بد، تجسس و غیبت بیان شده است. بنابراین یک مسلمان وظیفه دارد اعمال دیگر مسلمانان را بر نیکوترین وجه ممکن حمل کند، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. همچنین این آیه همه ما را از تجسس در کار دیگران نهی می نماید و در سومین حکم که در حقیقت نتیجه دو حکم قبلی است، نهی از غیبت شده است. به این ترتیب گمان بد یا سوء ظن سرچشمه تجسس و تجسس موجب افشای عیوب و اسرار پنهانی و آگاهی بر این امور سبب غیبت می شود که اسلام از همگی نهی کرده است. سپس برای اینکه قبح و زشتی این عمل را کاملا مجسم کند، آن را به گوشت مرده برادر مثال زده است. آری، آبروی برادر مسلمان همچون گوشت تن اوست و ریختن این آبرو به وسیله غیبت و افشای اسرار پنهانی همچون خوردن گوشت تن اوست. خب دوستان عزیز، امیدوارم که از مطالب این برنامه استفاده کافی رو برده باشید. با امید به دوری از سه گناه بزرگ سوء ظن، تجسس در کار دیگران و غیبت، تا برنامه دیگر از مجموعه حکایات آیه ها، همه شما را به خداوند بزرگ ممنون می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
شنوندگان گرامی، اکنون همکارانم تکراری آسیای مرکزی را آماده پخش دارن. بریم که بشنویم.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کار از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی، این جانب امیری هستم با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، در آغاز برنامه چند خبر از منطقه تقدیم حضورتان می‌گردد. جمع‌آوری 150 تن کمک‌های بشردوستانه مردم قزاقستان برای ارسال به ترکیه. مردم قزاقستان برای کمک به زلزله زدگان ترکیه به صورت داوطلبانه 150 تن کمک ها جمع‌آوری کردند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، بر اساس اعلام وزارت اطلاعات و توسعه اجتماعی قزاقستان، حجم کمک های بشردوستانه جمع‌آوری شده توسط ساکنان مناطق مختلف این کشور برای زلزله زدگان ترکیه به 150 تن رسیده است. بالاترین میزان جمع‌آوری کمک های بشردوستانه به استانهای المتا 68 تن و شیمکن 50 تن تعلق گرفته است. گفته شده است که تا حال حاضر 75 تن کمک بشردوستانه به ترکیه ارسال و همچنین 32 میلیون تنگه توسط مردم جمع‌آوری و به صندوق بنیاد پیشگیری و رفع عواقب حوادث غیر مترقه ترکیه وارد شده است. زلزله 7.8 ریشتری هفته گذشته در ترکیه و سوریه از مرز 36 هزار نفر عبور کرد و امدادگران همچنان با بیرون آوردن بازماندگان زیر آوار در این دو کشور ادامه می دهند. ساخت مستند با موضوع کشته شدگان در گیری مرزی تاجیکستان و قرقیزستان. تاجیک فیلم مستندی را درباره کشته شدگان در گیری مرزی ساخت. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، مؤسسه دولتی تاجیک فیلم مستندی را درباره 17 نظامی که در درگیری های مرزی با قرقیزستان کشته شد تولید کرده است. محمد سعید شاهیان سرپرست تاجیک فیلم در نشست خبری خود از این موضوع خبر داد و گفته وی این مستند آماده است و طی روزهای آینده از تلویزیون دولتی پخش خواهد شد. پیش از این مقامات تاجیکستان چندین محله و مکتب را به نام سربازان کشته شده نامگذاری کردند. سال گذشته پارلمان تاجیکستان قانون درباره حفظ و یاد و خاطرات کشته شدگان محافظ وطن را تصویب کرد که هدف آن گرامی داشت یاد و خاطره جانباختگان هنگام دفاع از وطن و پاسداری از ساختار قانون اساسی کشور و انجام تعهدات بین المللی است. در درگیری مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان که 17 تا 18 سپتامبر سال 2022 رخ داد، نزدیک به 100 سرباز، افسر و ساکنان محلی کشته شدند. توافق ازبکستان و اسلوونیا برای تأسیس کمیسیه همکاری اقتصادی. وزیر سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی ازبکستان و معاون نخست وزیر اسلوونیا در مورد تأسیس کمیسیه همکاری اقتصادی بین دولتی توافق کردند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، لذیذ قدرت و وزیر سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی ازبکستان و تانیا فایون معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه اسلوونیا در چارچوب دیدار در شهر تاشکند در مورد تأسیس کمیسیه همکاری اقتصادی بین دولتی به توافق رسیدند. در این دیدار چگونگی و چشمانداز گسترش همکاری های دو جانبه در زمینه های تجاری، اقتصادی، سرمایه گذاری، حمل و نقل و لوجستیکی مورد بررسی قرار گرفت. طرفین در مورد رشد شراکت در این مسیر از طریق اتخاذ تدابیر برای تمدید مقام و حمایت های لازم از صادرکنندگان ازبکستان برای استفاده مؤثر از آن و توافق رسیدند. در این دیدار همچنین چشمانداز گسترش همکاری های سرمایه گذاری و صنعتی از طریق برگزاری نشست های بازرگانی و نمایشگاه های ساخت ازبکستان و اسلوونیا به طور منظم مورد بررسی قرار گرفت. اسلوونیا استقلالیت ازبکستان را 27 دکمبر سال 1991 میلادی به رسمیت شناخت. $28 میلیارد حجم مبادلات تجاری قزاقستان با اتحادیه اوراسیا. در سال 2022 حجم مبادلات تجاری قزاقستان با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا 6.5% افزایش یافته است. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، در سال گذشته میلادی حجم مبادلات تجاری قزاقستان با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در قیاس با یک سال قبل 6.5% افزایش یافت و با 28.3 میلیارد دلار رسیده است. بر اساس اطلاعیه اداره ملی آمار قزاقستان، طی ماه‌های ینور تا دکمبر سال 2022 قزاقستان با ارزش 9.8 میلیارد دلار صادرات داشته است که حاکی از رشد 24.3% است. واردات 18.6 میلیارد دلاری را تشکیل داد که در قیاس با یک سال پیش فقط 0.9% افزایش یافته است. شایان ذکر است که 92.3% از حجم مبادلات تجاری قزاقستان با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا با روسیه تعلق گرفت و سهم قرقیزستان 4%، بلاروس 3.6% و ارمنستان 0.1% است. دیدار مقامات ازبکستان و کمیسیار عالی سازمان ملل. در دیدار نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در افغانستان و مشاور ارشد کمیسیار عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان در شهر تاشکند در مورد همکاری متقابل تبادل نظر شد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، اسمت‌الله ارگاشوف نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در افغانستان و فرانک رموس مشاور ارشد کمیسیار عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان در شهر تاشکند دیدار و و در مورد دستور کار مشترک و همکاری متقابل تبادل نظر کردند. نماینده کمیسیار عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان تلاش های ازبکستان را در ارائه کمک های همجانبه به مردم افغانستان و همچنین فراهم امکانات برای انتقال بارها به افغانستان از طریق مرکز حمل و نقل و لجستیکی بین المللی چند منظوری جهت ارائه کمک های بشردوستانه در شهر ترمز که به ابتکار شوکت میرزیایف رئیس جمهور ایجاد شد بسیار ارزشمند خواند. در این راستا طرفین بر اهمیت گسترش همکاری های متقابل بین ازبکستان و شرکای بین المللی تأکید کردند. همچنین استفاده گسترده از مرکز بین المللی که برای حمل و نقل بارها نه تنها به افغانستان بلکه به دیگر کشورهای جهان از تمام زیرساخت های لازم برخوردار است بررسی شد. شنوندگان گرامی در تحلیل برنامه با موضوع حضور و مشارکت میلیونی آذر زبانهای ایران در گرامی داشت 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران پرداخته می شود. حضور و مشارکت میلیونی مردم استانهای آذر زبان ایران با ویژه مردم تبریز در مراسم گرامی داشت 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران این حقیقت را به دولت الهام علیه و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان اثبات کرده است که بار دیگر فریب اربابان صهیونیست و جریان خطرناک و مداخله‌جوی پانترکیزم را خوردند. بیگانگانی که به منظور برهم زدن ثبات و نظم منطقه همه امکانات خود را بسیج کردند تا با کمک یک دولت فریب خورده در منطقه یعنی دولت الهام علیه به مرزهای کشورهای مستقل نفوذ کنند و رویای ناکامانده تجزیه کشورهای قدرتمند منطقه را در منطقه از جهان به نتیجه برسانند. اکنون دریافتند که در ایران تعداد انگشت شمار حامی دارند که آن جمعیت اندک نیز صرفاً با دریافت پول برای بیگانگان تبلیغ میکنند. برغم این شرایط به نظر میرسد مقامات و سیاستمداران نادان در شمال عرس همچنین در صدد خوشخدمتی به بیگانگان هستند. نوشتن مقالات ضد ایرانی و ضد اسلامی در رسانه های باکو و ناراضی کردن دینداران جمهوری آذربایجان تنها چند قدم معمولی و عادی است که پس از برگزاری مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در سراسر ایران مقامات باکو به دستور بیگانگان در رسانه های شمال عرس مطرح میکنند. به دلیل حضور با شکوه مردم ایران زمین در مراسم گرامی داشت پیروزی انقلاب اسلامی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران در سخنان در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی با قدردانی از حماسه‌سازی اخیر مردم در راهپیمایی 22 بهمن آن را مسئولیت مضاعف برای کلیه دستاندرکاران مسائل کشور برشمردند و تأکید کردند پس از انقلاب اسلامی دشمنان همچون صدر اسلام با جنگ نظامی، اقتصادی، سیاسی و تبلیغاتی مقابل ملت ما صفارایی کردند. اما مردم ایران با استقامت مثال زدنی خود انواع توطئه‌های سلطه‌گران را ناکام گذاشتند. رئیس جمهور اسلامی ایران همچنین با اشاره به محاسبات غلط دشمنان درباره ملت ایران از جمله در حوادث تیرماه گذشته تأکید کرد غربی ها تا دیروز مدعی دنبال کردن توافق بودند اما وقتی ناچار به پذیرش خواسته های به حق مردم ایران شدند با آغاز اختشاشات میز مذاکره را ترک کردند و با روی آوردن به آشوب گفتن ادامه کار در خیابان ها دنبال میکنیم اما جمهوری اسلامی ایران با حضور عزتمندانه و سازنده در مجامع بین المللی منافع ملت را استیفا خواهد کرد. بدون شک حضور قدرتمندانه مردم ایران زمین در مراسم گرامی داشت انقلاب اسلامی توطئه های دشمن شکست خورده انقلاب اسلامی را بار دیگر به ناکامی کشاند و سیناریوهای صهیونیست بین المللی استکبار جهانی و جریان خطرناک پانترکیزم وارداتی را نقش بر آب کرده است. یک موضوع مهم دیگر در ارتباط با مسائل منطقه اشتباه مهم دولت الهام علی از تعلیق فعالیت سفارت جمهوری آذربایجان در ایران است. یک ماه پس از واقعه تلخ 27 ژانویه در تهران مقامات دولت الهام علیف در واکنش به پرسیش های فراوان مردم در جمهوری آذربایجان و شبکه های اجتماعی منطقهی به توجیه تصاویر دوربین های سفارت اقدام میکنند. با عنوان مثال اخیران آیخان حاجیزاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان تلاش کرده است تناقضات موجود در توالی زمان رویدادها و ساعت ثبت شده برای ویدیوی منتشر شده توسط سازمان امنیت این جمهوری از واقع تیراندازی در سفارت جمهوری آذربایجان در تهران روز 27 ژانویه را توجیه کند. آیخان حاجیزاده با بیان این که ساعتهای ثبت شده بر روی تصاویر دوربین کار گذاشته شده در داخل سفارت با ساعتهای ثبت شده در روی تصاویر دوربین نصب شده در بیرون سفارت 24 دقیقه اختلاف دارد که ناشی از مسائل فنی بوده است. مدعی شد تفاوت ساعت میان تصویرهای منتشر شده در روز واقع 27 ژانویه با ساعتهای درج شده در تصویر منتشر شده در به اصطلاح مستند 6 فوریه از این واقع ناشی از تفاوت 24 دقیقه در تنظیم ساعت دوربین های داخل و بیرون سفارت بوده است. در این زمینه هر انسان حتی کم تجربه می داند 24 دقیقه زمان بسیار زیادی برای انجام عملیات تروریستی اعضای سفارت جمهوری آذربایجان بود و حتی می توان در آن مدت مرده را با زنده جابجا کرد. با وجود این بازی های کثیف و فریبکارانه مقامات باکو هنوز از سرنوشت خانم گلناره علیه همسر یاسین حسینزاده فرد مهاجم به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران بنابر مسائل شخصی خبر منتشر نکرده است. همین امر نشان می‌دهد که وی احتمالاً به سرنوشت مشابه سرنوشت جمال خاشاقچی منتقد رژیم سعودی در کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه دچار شده است. با وجود این شرایط مشخص و روشن مقامات دولت باکو و ویژه شخص الهام علی به تصور این که اگر مواضع تهاجمی ضد ایران قرار بگیرد حق را به او میدهند مدام ضد ایران تبلیغ میکند و در رویای خوشخدمتی به بیگانگان است که در پی تاراج منافع مادی و معنوی مردم مسلمان جمهوری آذربایجان هستند. شنوندگان عزیز با پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
ملاقات نایب رئیس پارلمان تاجیکستان با کارشناسان بانک جهانی. تاجیکستان 50 تن کمک بشردوستانه به سوریه ارسال میکند. و تأکید مهردین بر گسترش روابط تاجیکستان با ایران. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. نایب رئیس پارلمان تاجیکستان با کارشناسان بانک جهانی ملاقات کرد. دلربا منصوری نایب رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان با کارشناسان بانک جهانی بر ریاست اوزیم سویملی دیدار کرد. در این دیدار راه‌های تسریع اجرای طرح ملت سالم که هدف آن ارتقای کیفیت خدمات پزشکی به شهروندان است بحث و بررسی شد. همچنین تاکید شد که بانک جهانی شریک قابل اعتمادی تاجیکستان است و با حمایت آن پروژه های متعددی در زمینه بهداشت و حمایت از جامعه تاجیکستان اجرا می شود. وزیر خارجه تاجیکستان گفت این کشور در نزدیکترین فرصت برای زلزله زدگان سوریه 50 تن کمک بشر دوستانه ارسال خواهد کرد. سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان اعلام کرد این کشور در نزدیکترین فرصت برای زلزله زدگان سوریه 50 تن کمک بشر دوستانه ارسال میکند. وی گفت کمک بشر دوستانه تاجیکستان شامل 12 تن برنج، 10 تن آرد و همچنین مکرون، روغن، لباس گرم، ماسک محافظ، مواد ضد عفونی و سایر محصولات ضروری است. وزیر امور خارجه تاجیکستان گفت در مورد اعزام گروه امداد و نجات این کشور به سوریه اقدام نشده است، زیرا چنین درخواست از سوریه مطرح نشده است. شایان ذکر است که تاجیکستان به درخواست ترکیه 50 نفر از امدادگران خود را به این کشور اعزام کرد که همچنان در عملیات جستجو و نجات در شهر قهرمان مرش شرکت میکنند. همچنین سال گذشته تاجیکستان در پایانی سال 2022 در پی وقوع سیلاب های شدید و ویرانگر در پاکستان به این کشور به میزان 19.2 میلیون سامانی حدود 2 میلیون دلار کمک بشر دوستانه ارائه کرده بود. ابراز همدردی رئیس جمهوری ترکمنستان با دولت و ملت تاجیکستان. رئیس جمهوری ترکمنستان در پیام به همتای تاجیک خود کشته و مجروح شدن تعداد از مردم این کشور در حادثه ریزش ترما یا بهمن را به وی تسلیت گفت. سردار بردیمحمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان در پیام به امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان کشته و مجروح شدن تعداد از مردم این کشور در واقعه ریزش بهمن در ولایت خودمختار کوهستان بدخشان را به وی تسلیت گفت و با مردم کشوری برادر و دوست جمهوری تاجیکستان ابراز همدردی کرد. در بخشی از این پیام آمده است از طرف مردم و دولت ترکمنستان این لحظه سخت را تسلیت گفته و با خانواده و نزدیکان قربانیان ابراز همدردی و حمایت میکنم و برای قربانیان شفای عاجل آرزو مینمایم. در ریزش بهمن در بدخشان در شرق تاجیکستان 17 نفر کشته و تعداد از مردم زخمی شدند. همچنین در این حادثه 35 منزلی مسکونی کاملا خراب شد. بشار اسد توسعه روابط با تاجیکستان را مهم دانست. رئیس جمهوری تاجیکستان طی پیام به همتای سوریه‌ای خود حادثه زلزله اخیر را تسلیت گفت. روزنامه الوطن نوشت زبید الله زبیدوف سفیر تاجیکستان در کویت و نماینده ویژه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیام تسلیت و حمایت وی را به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تحویل داد. اسد در دیدار با زبیدوف گفت حمایت دولت و ملت تاجیکستان از سوریه در این مصیبت موجب آرامش خاطر ملت این کشور خواهد شد. اسد افزود توسعه روابط دو جانبه بر اساس منافع مشترک بسیار اهمیت دارد. زبیدوف هم گفت هدف از این سفر تاکید بر حمایت تاجیکستان از سوریه و آمادگی برای ارائه هر گونه کمک به ملت سوریه است، زیرا که در چنین فاجعه کشورها و ملت‌های جهان باید پشت هم باشند. وی افزود اطمینان دارد که ملت سوریه همان طور که با تروریسم در کشور مقابله کردند این مصیبت را هم با استواری پشت سر می‌گذارند. زبیدوف گفت کشورش خواهان توسعه روابط دوستانه است و امنیت و ثبات سوریه برای امنیت و ثبات خاورمیانه مهم است. ادامه مشروع خبرها. مردم منطقه شمال هند برای زمستان گذرانی و تامین آذوقه در هنگام محاصره برف در تابستان ها محصولات را ذخیره میکنند که یکی از آنها خوبانی است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از دهلی ناو.
فریاد دانش
یکی از مناطق هند که در آن برف زیاد می‌بارد، لداخ همسایه رشته کوههای هیمالیا است. 6 ماه از سال راه‌های مواصلاتی خطرناک آن مسدود می‌شود و اهالی در محاصره برف خانه‌نشین می‌شوند. مردم این منطقه هر آنچه که در پاییز و زمستان می‌خورند، خشکبار و مواد غذایی هستند که در تابستان در انبارهای خانه‌هایشان ذخیره می‌کنند. یکی از مواد غذایی و خشکبارهای معروف این منطقه در ایام سرد سال که در هر خانه یافت می‌شود، خوبانی است.
و ولایت جو است پورا خوبانی به خوبانی منبع درآمد مردم این منطقه است. این محصول هم به صورت تازه و هم خشک، خوبانی خشک رو در 6 ماه دوم سال و تازه اش رو در تابستان می‌خورند.
خوبانی همان زردالو است. مردان مناطق مختلف لداخ وقتی تابستان خوبانی را از درخت می‌چینند، آنها را خشک می‌کنند، هم برای صادرات و فروش و هم برای خوردن در روز مبادا و سرد.
بہت ساری جگہوں پہ جیسے آپ کے دبئی ہو گئے، سنگاپور ہو گئے، موریشس جو
ما خوبانی را به کشورهای مختلف از جمله امارات و سنگاپور صادر می‌کنیم. این محصول چون در نقاط مرتفع زمین کش می‌شود، کیفیت خوبی دارد.
زنان با خوبانی غذا می‌پزند و ترشی و مربا از آن درست می‌کنند.
اس کا جو تیل نکلتا ہے وہ بالکل منفرد ہوتا ہے اور اس خوبانی کے جو بائی پروڈکٹس جو بنائے جاتے ہیں وہ
طبیعت کوهستانی منطقه پیش از آن که با برف سنگین و سرمای سخت ساکنان را خانه نشین کند، نیاز اهالیش را تأمین می کند. خوبانی یکی از خوبان طبیعت اینجاست. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. دیدار مقامات ازبکستان و کمیسری عالی سازمان ملل متحد در دیدار نماینده ویژه رئیس جمهوری ازبکستان در افغانستان و مشاور ارشد کمیسری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان در شهر تاشکند در مورد همکاری متقابل تبادل نظر شد. عصمت الله ارگشف نماینده ویژه رئیس جمهوری ازبکستان در افغانستان و فرانک ریموس مشاور ارشد کمیسری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان در شهر تاشکند دیدار و در مورد دستور کار مشترک و همکاری متقابل تبادل نظر کردند. نماینده کمیسری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان تلاش های ازبکستان را در ارائه کمک های همجانبه و مردم افغانستان و همچنین فراهم کردن امکانات برای انتقال بارها به افغانستان از طریق مرکز حمل و نقل و لجستیک بین المللی چند منظوره جهت ارائه کمک های بشردوستانه در شهر ترمیز که به ابتکار شوکت مرزیف رئیس جمهوری ازبکستان ایجاد شد بسیار ارزشمند خواند. در این راستا طرفین بر اهمیت گسترش همکاری های متقابل بین ازبکستان و شرکای بین المللی تأکید کردند. همچنین استفاده گسترده از مرکز بین المللی که برای حمل و نقل بارها نه تنها به افغانستان بلکه به دیگر کشورهای جهان از تمام زیرساخت های لازم برخوردار است بررسی شد. دانشجویان در انگلیا علیه صهیونیست. فریادی دانشجویان انگلیس و غیر انگلیس برای رهایی مظلومان فلسطینی در لندن، زادگاه رژیم صهیونیستی و برابر دانشگاه UCL نشان داد نسل جدید از حامیان مردم مظلوم فلسطین در این کشور شکل گرفته است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
فریاد دانشجویان انگلیسی و غیر انگلیسی برای رهایی مظلومان فلسطینی اینجا در لندن، زادگاه رژیم صهیونیستی و در برابر دانشگاه UCL. دانشجویان میگویند صهیونیست‌ها یک حامی عرب تبار خود را که در اشغال جنوب لبنان به دست نظامیان رژیم صهیونیستی نقش داشته با حمایت مقامات آموزش عالی انگلیس برای توجیه جنایات این رژیم به اماکن آموزشی انگلیس فرستاده. اما دانشجویان بیرون ساختمان به افشاگری درباره جنایات صهیونیست‌ها و اقدامات او پرداختند.
ما آمده ایم در اعتراض به صهیونیست‌ها بگوییم راه حل ما این نیست که پشت میز دانشگاه بنشینیم و در برابر جنایات صهیونیست‌ها سکوت کنیم. پیام ما دانشجویان بسیار صریح و ساده است. باید اشغال پایان یابد.
ظاهراً صهیونیست‌ها و حامیانشان به رغم همه تلاش‌ها و تهدیدها حتی در زادگاه این رژیم هم نتوانستند افکار عمومی به ویژه جوانان را با خود همراه کنند.
ارتباط میان دانشگاه‌های اسرائیل و انگلیس خیلی قویه. ما در تمام دانشگاه‌ها علیه تبلیغات به نفع صهیونیست‌ها تظاهرات می‌کنیم تا مقامات انگلیس بدونند دانشجویان حامی مردم مظلوم فلسطینند.
آنان زمان تغییر شرایط به نفع مردم فلسطینه. صهیونیست‌ها بیش از این نمی‌توانند پشت دروغ‌هایشان پنهان و منکر جنایاتشان شوند.
من میدونم که بر اساس بیانیه بالفور انگلیس فلسطین رو به اسرائیل داد و سرزمین‌های فلسطینی رو به یهودیان بخشید. دولت‌های حامی اسرائیل به ویژه آمریکا و انگلیس دستشون به خون فلسطینیان آغشته است.
نهادهای حامی مردم فلسطین میگویند هواداران آرمان فلسطین از جمله در انگلیس هر سال بیشتر و مصمم‌تر شدند. مصطفی قاسم زاده خبرگزاری صدا و سیما لندن.
ادامه مشروعی خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. وزیر امور خارجه تاجیکستان در مورد روابط تهران و دوشنبه گفت در مدت اخیر دیدارهای بین مقامات دو کشور در عالی‌ترین سطح برگزار شده و تاجیکستان خواهان توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران است. سراج الدین مهردین وزیر امور خارجه تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی اظهار داشت این کشور طرفدار توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران است. وای در پاسخ به این پرسش خبرنگار فارس که از وضعیت کنونی روابط میان دو کشور چه ارزیابی دارد اظهار داشت طی سالهای اخیر دید و بازدیدهای مقامات تاجیکستان و ایران در عالی‌ترین سطح سیاسی و همچنین در سطح وزارتخانه ها و سایر ساختارهای دو کشور به صورت مطلوب انجام شده است. وای روابط سیاسی میان دوشنبه و تهران را مثبت عنوان کرد و گفت بخصوص سفرهای رسمی رؤسای جمهوری تاجیکستان و ایران به کشورهای یکدیگر انگیزه های جدید در جهت توسعه مناسبات ایجاد کرده است. قتل 6 نفر در تیراندازی یک مرد 52 ساله در آمریکا. قتل 6 نفر در یک روستای 300 نفره در ایالت میسیسیپی آمریکا آخرین مورد از نتایج حمله آزادانه سلاح در جامعه آمریکا است. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
قتل 6 نفر با سلاح گرم در یک روستای 300 نفره در حاشیه شهر تیت در ایالت میسیسیپی آمریکا. این بار یک مرد 52 ساله آمریکایی عامل این قتل‌ها بوده است.
قبل از ساعت 1 صدای شلیک چندین گلوله در روستا مردم رو به وحشت انداخت. بعد از اون بود که دو جنازه در خیابان پیدا شده. دو نفر در داخل یک خانه کشته شدند. پنجمین قربانی داخل یک فروشگاه بود و ششمین کشته هم زنی بود که داخل خانه کارهای خانه‌اش را انجام می‌داد.
این یک فاجعه است. فکر نمی‌کردم که امنیت ما تا این اندازه خراب شده باشد.
رئیس پلیس شهر تیت میگوید این حادثه نشان می‌دهد سطح جرم و جنایت در این منطقه وارد مرحله جدیدی شده است.
این اتفاق برای اینجا اصلاً عادی نیست. شبیه این جنایت شوکه کننده تا الان نداشتیم.
اگرچه پلیس اعلام کرده هنوز انگیزه این قتل ها مشخص نیست، اما آنچه مشخص است این است که الان در جامعه آمریکا به ازای هر 100 آمریکایی 120 اسلحه وجود دارد و به خاطر نفوذ تولید کنندگان اسلحه هیچ قانونی در آمریکا نتوانسته است جلوی فروش و حمل آزاد اسلحه را بگیرد. موضوعی که مک گاورن سناتور آمریکایی آن را وضعیتی بسیار نگران کننده توصیف می کند.
این سلاح های خطرناک را باید از خیابان‌ها جمع کنیم. این خیلی وحشتناک است که الان تعداد سلاح در آمریکا از تعداد آدم‌ها بیشتر است.
دغدغه حمل سلاح در آمریکا انقدر جدی است که در همین انتخابات اخیر میاندوره‌ای آمریکا یکی از موضوعات محوری در تبلیغات نامزدهای انتخابات موضوع محدود شدن یا محدود نشدن حمل سلاح در جامعه آمریکا بود. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شنونده اخباری ورزشی باشد. ابعاد رسوایی رشوه در فوتبال اسپانیا. بالا گرفتن ابعاد رسوایی پرداخت رشوه در فوتبال اسپانیا احتمال سقوط بارسا به دسته پایین تر. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
پرداخت های مشکوک باشگاه بارسلونا به خود نگریا نایب رئیس سابق کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسپانیا ابعاد جدیدی پیدا کرده. بر اساس اعلام مطبوعات اسپانیا این پرداخت‌ها از سال 2001 آغاز شده و طی 17 سال 6 میلیون و 600 هزار یورو به حساب شرکت تحت مالکیت این مقام سابق فدراسیون فوتبال اسپانیا واریز شده. اتهامی که در صورت اثبات میتونه نتایج بسیاری از مسابقات لیگا و جام حذفی رو زیر سوال ببره.
11 años en primera división y puedo decirlo a todos.
40 سال داور بودم، اما نه من و نه هیچ یک از داوران توصیه‌ای برای تغییر نتیجه قبول نکردیم. ممکن اشتباهی صورت گرفته باشه، اما هرگز عمدی نبوده.
این اتهامات با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده. بارتومئو رئیس سابق آبی اناری‌ها مجبور به پاسخگویی شده و در مورد اتهام رشوه توضیح داده.
هیچ وقت با این فرد ملاقاتی نداشتم و هیچ پولی هم به او ندادم. قراردادی که شرکت تحت مالکیت نگریرا با بارسا داشت در زمان گاسپارت بسته شده بود و من اون رو لغو کردم. اون قرارداد هیچ منفعتی برای بارسا نداشت.
نگریرا هم مدعی شده مبالغ دریافتی رو برای مشاوره به بارسلونا گرفته و هیچ تأثیری در نتایج و یا داوری ها نداشته، اما هنوز مدرکی برای اثبات ادعاهای خودش به دادستانی اسپانیا ارائه نداده. در صورت اثبات این موضوع، بارسلونا با کسر امتیاز و حتی سقوط به دسته پایین‌تر مواجه خواهد شد. محسن سیفی، خبرگزاری صدا و سیما.
نماینده ایران قهرمان کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان شد. تیم بانک شهر ایران به عنوان قهرمانی هفتمین دوره رقابت‌های کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان دست یافت. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
در فینال مسابقات کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان، تیم بانک شهر با شکست 6-4 نماینده روسیه قهرمان جام باشگاه‌های جهان شد. رضا عطری و در 65 کیلوگرم کشتیگیر روستبار بانک شهر عبدالمجید گودیف نتیجه رو به حریفاشون واگذار کردن تا روس‌ها 2-1 پیش بیاد.
عالی اشرا کرد در همون حالت، یه لحظه بدل کاری کرد،
اما در 70 کیلوگرم رسول ماگمادوف 6-3 حریف قدرتمند خودش رو شکست داد تا نتیجه تیمی 2-2 برابر بشه.
روسی
وزن 70 کیلو نفر اول روسیه است، تو یارایی با اختلاف خیلی بالا برده، کشتی با اون سخت بوده، ولی خب تونستم خدا رو شکر کمک کرد خدا بهم که این کشتی رو ازش ببرم.
در 74 کیلوگرم هم یونس امامی 3-1 بر تیمور بیژوف غلبه کرد.
کشتی روز کشتی خوبی بود، تو جام یارگین دوم شده بود، به سیدوکوف باخته بود، حالا ولی اینکه خدا بهم لطف داشت شروعستم این کشتی رو ببرم.
علی سوادکویی در 79 کیلوگرم 9-5 نتیجه رو واگذار کرد، اما حسن یزدانی در 86 10-0 و کامران قاسمپور در 92 کیلوگرم 11-0 بر حریفاشون پیروز شدند.
حریف زرزه بد نبود.
در ادامه و در وزن 97 کیلوگرم محمد حسین محمدیان 4-1 شکست خورد.
آماده نبودم.
حریف زرزه بود؟
نه، من سهار نبودم.
اما امیر حسین زاره با نتیجه عالی پیروز از میدان خارج شد تا با این پیروزی نماینده ایران قهرمان جام باشگاه‌های جهان بشه.
پیروزی من همراه با قهرمانی تیم بانک شهر همراه شد و توی ایران این قهرمانی رو به مردم ایران هدیه میدیم.
تیم روسیه هم با سرمربی سرشناسش نایب قهرمان جام باشگاه‌های جهان شد.
دیگه ما هم کشتیگیرای خوبی آوردیم، تیم مقابلم کشتیگیر خوبی بود، بالاخره ما هم برای پیروزی اومدیم. یه جوری خیلی نزدیک هم کشتی گرفتن و خب تیم مقابل برنده شد.
در 7 دوره برگزار شده مسابقات جام باشگاه‌های جهان، این ششمین باری بود که جام قهرمانی به ایرانی‌ها رسید.
در پایان 7 دوره مسابقات کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان، پس از تیم‌های ایران و روسیه، تیم IIS هند به مقام سوم دستیافت. سید مهدی بورحسینی، خبرگزاری صدا و سیما، سالن کشتی شهدای هفتم تیر.
با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در مجله خبری گزارشی ویژه را در تهیه همکارم نیک ورز میشنوید.
تاجیکستان قصد دارد تا سال 2025 حدود 1.5 میلیون گردشگر یا سیاح از کشورهای مختلف جهان را جذب کند. کمالالدین مومنزاده رئیس کمیته رشد سیاحی تاجیکستان در این زمینه ضمن یک نشست مطبوعاتی در شهر دوشنبه گفت که برای دستیابی به این هدف برنامه‌های گوناگونی شامل ایجاد زیرساخت‌های گردشگری، نوع‌های گوناگونی گردشگری از جمله گردشگری کشاورزی و غیره و همچنین مسیرهای نوی گردشگری در دست اجرا قرار داده شده است. کریم حکیموف کارشناس امور گردشگری تاجیکستان درباره صنعت یا ساحه سیاحی و گردشگری تاجیکستان چنین میگوید:
امروز در جمهوری تاجیکستان ساحه‌های گوناگون سیاحی فعالیت نموده ایستاده است. از جمله یکی از ساحه‌هایی که امروز بی‌نهایت رشد کرده است در جمهوری تاجیکستان این سیاحی کوهنوردی، پیاده‌گردی و ورزشی می باشد. چون که به همگان معلوم است مساحت جمهوری تاجیکستان 142.6 هزار کیلومتر کوادراتی را در بر می گیرد و 97% مساحت جمهوری تاجیکستان را کوه تشکیل می دهد. اگر ما در آینده اون خدمت رسانی را در همین ساحه کوهگردی زیاد نماییم می تونیم که سویه بیشتر جلب نماییم. زیرا همگان می دونیم که دویومین قله بلندترین جهان در جمهوری تاجیکستان جایگیر است که این قله اسماعیل سامان می باشد با بلندی 7495 متر دلخو سیاح را به خود جلب کرده است. و اگر سیاحان در فصل تیرما به همین منطقه سفر کنند در یک فصل سال آنها مشاهده 4 فصل را دیده می توانند. یعنی یک طرف می بینیم برف است، یک طرف می بینیم علاقه زرد شده ایستاده است، یک طرف دیگر سبز است، یک طرف دیگر تابستان بیشت آثار را در اونجا انعکاس میکند. دویم ساحه که امروز در جمهوری تاجیکستان ساحه سیاحی روش کرده است این سیاحی اسب سواری میباشد. در حقیقت طبیعت بیشت آثار جمهوری تاجیکستان به نهایت زیبا است. امکانیت تماشای انمون طبیعت زیبا منظر جمهوری تاجیکستان توسط اسب سواری می تواند که دلخو سیاح را به خود مفتون کند. سیوم ساحه‌ای که امروز در جمهوری تاجیکستان روش کرده ایستاده است این سیاحی اتومبیلی می باشد. افسوس که در جمهوری تاجیکستان این ساحه نه اونقدر روش کرده است، اما ما می توانیم که شرایط فراهم آوریم تا اینکه سیاحانی که ذوق با اتومبیل سیر را دارند در طبیعت زیبا منظر جمهوری تاجیکستان افزایش دهیم. اگر که ما نظر افکنیم ساحه سیاحی یکی از ساحه‌های سردرآمدترین در جهان امروز ارزیابی گردیده شده است، زیرا اگر تعداد سیاحان در سال 1950 به 25 میلیون نفر برابر شده باشد، پس این نشان دهنده در سال 2015 به 925 میلیون نفر برابر گردید. و از روی معلومات‌ها توم تعداد سیاحان در جهان به 1.561 میلیارد نفر برابر می‌گردد و درآمد به دست آمده نیز در سال 2002 اگر به 698 میلیارد دلار برابر شده باشد، پس این نشان دهنده به 2 تریلیارد دلار برابر می‌گردد. و جمهوری تاجیکستان هم برای رشد ساحه سیاحی دقت اولین درجه داده ایستاده است، زیرا از سال 2010 تا به امروز اگر ما نظر افکنیم نشان دهنده آماری را، تعداد سیاحان سال از سال انکشاف یافته ایستاده است.
مقامات مربوطه تاجیکستان اعلان کردند تهیه ویدیو فیلم های تبلیغاتی انجام شده و مذاکرات نیز برای فیلم برداری یک ویدیوی 57 ثانیه‌ای و یک مستند 4 دقیقه‌ای در مورد فرصت های گردشگری تاجیکستان در جریان است. بر اساس گزارش کمیته رشد گردشگری تاجیکستان در سال گذشته 999 از 3000 نفر گردشگر خارجی از این کشور بازدید کردند که بیشترشان شهروندان کشورهای منطقه و شوروی سابق هستند. با این حال برخی از آگاهان امور معتقدند هنوز کار در این زمینه زیاد است و باید مشکلات موجوده برطرف شوند. اما طی سالهای اخیر همکاری‌های خوبی تاجیکستان در ساحه گردشگری با کشورهای خارجی از جمله جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته و یا این روند در حال دنبال شدن است. عزت‌الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری جمهوری اسلامی ایران در رابطه با موضوع ذکر شده چنین نظر دارد:
در سفر جناب آقای رئیس جمهور به کشور تاجیکستان تفاهم نامه ای رو با مسئول گردشگری تاجیکستان امضا کردیم و کلیات و راهبردهای همکاری رو در اون تفاهم نامه روشن کردیم. انشاءالله در این سفر و حضور رئیس جمهور محترم تاجیکستان به کشورمون برنامه اجرایی که برای اون مجموعه راهبردی تعیین کردیم امضا خواهیم کرد. سعی کردیم که جزئیات اقدامات اجرایی و احیانا موانع و خلأهایی که وجود داره برای عملیاتی کردن امر گردشگری متقابل، هم ایرانیایی که میرن تاجیکستان و هم برادران و خواهران عزیز تاجیک که به ایران میان، توی این تفاهم نامه روشن بکنیم. کشور تاجیکستان زبانش فارسیه و این یه مزیت نسبی بسیار خوبی است بین دو کشور. هم مردم ما دوست دارن برن با تاجیکستان آشنا بشن و چون مشکل زبان ندارن راحت تر ارتباط برقرار میکنن و متقابلا اونها هم همین وضع دارن. ما در مورد کشورهای همسایه و مجاور دنبال این هستیم که یه مقدار گردشگری رو ارزان‌تر بکنیم و تا اونجا که میشه گردشگری زمینی رو تقویت کنیم. ما دنبال یک هماهنگی بین کشورهای عضو اکو هستیم که سعی میکنیم این هماهنگی رو ایجاد کنیم که گردشگران تاجیک بتونن زمینی با اتوبوس حتی خودروهای خودشون به ایران بیان، شهرهای مختلف رو ببینن و هزینهشون کمتر بشه. یعنی عملا یه مقدار گردشگری ارزان قیمت فراهم میشه. بسیاری از تاجیک ها علاقه مندن به خاطر کیفیت و سطح بالای خدمات درمانی و بهداشتی ما بیان ایران. گردشگری سلامت در مورد تاجیکستان در واقع خیلی برای ما مزیته. سعی میکنیم این رو هم با هماهنگی وزارت بهداشت شرایطش رو بهتر فراهم کنیم تا انشالله مردم ما میزبان خوبی برای گردشگران تاجیک باشن.
باید گفت که در مجموع تعداد کل گردشگرانی که طی 5 سال اخیر از تاجیکستان بازدید کردند به 3.9 میلیون نفر میرسد. به همین ترتیب تاجیکستان سالهای 2018-2021 را به عنوان سال سیاحی و رشد هنرهای مردمی اعلان کرد که در این زمینه هم برنامه‌های خاصی از طرف دولت تاجیکستان تهیه و اجرا شد و اگر بیماری همگیر کرونا نمی بود صنعت یا ساحه گردشگری تاجیکستان از رونق بیشتری برخوردار می شد.
یاران همراه، در پایانی مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. ملاقات نایب رئیس پارلمان تاجیکستان با کارشناسان بانک جهانی، تاجیکستان 50 تن کمک بشردوستانه به سوریه ارسال میکند و تأکید مهردین بر گسترش رابطه تاجیکستان با ایران. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
ای همه خوبی تو را، پس تو کرایی کرا، ای گل در باغ ما، پس تو کجایی کجا، سوسن با صد زبان، از تو نشانم نداد، گفت رو از من مجو، غیر دعا و سنا، سرب اگر سر کشید، دقد دکی رسید، نرگس اگر چشم داشت، هیچ ندیدو تو را، هر طرفی صف زده، مردم و دیو و دده، لیک در این میکده، پای ندارن پا از کرمت من به ناز می نگرم در بقا کی به فریبت شها دولت فانی مرا 20,000 آرزو بود مرا پیش از این در حبس خود نماند هیچ امانی مرا ای که به هنگام درد راحت جانی مرا ای که به تلخی فرد از آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا گراست، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست. گوهر پاک از کجا، عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدید بار کنید این چه جاست، بخت جوان یار ما، دادن جان کار ما، قافل سالار ما، فخر جهان مصطفاست. از کرمت من به ناز می نگرم در مقام، که به فریبت شها دولت فانی مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در هوس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که